اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم. عرض ادب احترام محضر شما برادران خواهران بزرگوارم، آرزوی قبولی عزاداری های شما. ما این شبها داریم راجع به اثری که از اربعین باید بگیریم و از پیاده روی اربعین بگیریم صحبت میکنیم. شبهای گذشته راجع به معیت با امام منصور، امام زمان، درست میشه حالا آروم آروم صبر کنیم، یعنی صدا کمی خوری زیادش، و در باره آموختن احسان و به مقام محسنین رسیدن شب گذشته صحبت کردیم. امشب راجع به صراط مستقیم اربعین میخوام صحبت کنم. بحث جالب و مهمیه، خوب عنایت داشته باشید. کل پک صحبت و کل عرایز بنده رو کامل با هم بگیرید. یکی از دعاهایی که، یعنی میشه گفت تنها دعایی به غیر از صلوات، تنها دعای واجبی که ما باید انجام بدیم، اهدنا الصراط المستقیم. یعنی تمام دعاها مستحبه به غیر از اهدنا الصراط المستقیم. چرا؟ چون تو نمازه. یعنی کسی این دعا رو انجام نداده باشه، اینکه نماز نخونده، یعنی واجبی رو انجام نداده. و یعنی به ما یاد دادن چندین مرتبه در روز این دعا رو باید بخونیم. بسیار هم مهمه. این صراط مستقیم از دو بُعد قابل بررسیه. یکی استقامت داشتن در مبانی دینی، اینکه ما عبد بشیم، محکم بیستیم، چون مسیر سختیه. من اینو از همین طریق اربعین و مسیر اربعین داریم یاد میگیریم. یعنی شما فیزیکی توی مسیری میفتی که صدها تیر باید، عمود و فاصله رو باید بگذرونی تا به هدفت که امام معصومه برسی. تو این مسیر چیزایی یاد میگیری، همراهی یاد میگیری، هم هدفی یاد میگیری، احسان کردن یاد میگیری. یکیش استقامت، یعنی استقامت در مسیر مستقیم. بین دو نقطه هم بی نهایت راه وجود داره، اما فقط یه راه مستقیم وجود داره، فقط یک خط، کوتاه‌ترین خط بین دو نقطه است. وگرنه اگر بخواد این خط جا به جا بشه، این طرف اون طرف بشه، کج و معوج بشه، بی نهایت راه وجود داره. بر مسیر دوم هم این که بر مسیر حرکت و ناملایمات مسیر طرف استقامت داشته باشه. تو اینجا هندسه دینی ما درست میشه، مستقیم میشه. میگه این خط راست و درست میشه. مستقیم یعنی راست و درست. هم راستی این خط مهمه، هم درستی این خط مهمه، و هم این که ما در این مسیر استقامت داشته باشیم. دین بارها عرض کردم مثل یک مثلثه که سه تا ضلع داره. همه اینو باید با هم بگیری، وگرنه دینت کج و معوج، وگرنه داعشی میشه. اونا هم ادعای دینداری دارن، وگرنه ما خدای نکرده ممکنه از سر از خیمه یزید در بیاری. اون کسایی که جلو ابا عبدالله داشتن میجنگیدن، اینا مسلمون بودن، الله اکبر میگفتن، نماز میخوندن، نماز جماعت میخوندن. صدها نفر بلکه هزاران نفر در فرات غسل شهادت میکردن. از کجا معلوم ما جز اونا نیستیم؟ چون اونا هم فکر میکنن کار درستی دارن انجام میدن، کلهم یتقربون بالله، میگه تقرب میجستن به خدا با کشتن امام حسین. عرض کردیم پیرمردا آخر کار دیگه گودال خلوت شد، میرسونه خوشینو ولو با غلاف شمشیر ولو با عصا یه دونه ضربه میزدن، میگفتن خدا تو شاهد باش، ما هم نقش داشتیم تو زدن حسینو. این خیلی خطرناکه، ما مطمئن باید بشیم توی اون مسیر هستیم یا نیستیم. این مثلث بخش داره، یه ضلعش مبانی اعتقادی که باید مستقیم و درست باشه، یه ضلع دیگه‌اش اخلاق، یه ضلع دیگه‌اش احکام شریعت. سه تا اینا کنار هم دیگه است، عین هم از نظر بنده. بعد از ظهور اینو ما عین هم میشه، چون امام زمان عجل الله شک و شبهه در دادن حکم نداره. ما در زمان امام معصوم احتیاط واجب دیگه نداریم. احتیاط واجب الان تو رساله ما زیاده. برای چی؟ برای اینکه فقهای ما مثل امام زمان که نیستن. شک دارن، میگه احتیاط واجب اینه این کار بکن. اما معصوم در شک و شبهه نیست که، معصوم قطعیت میده در حکمش. همین الان کلی اختلاف فتوا هست بین علما، اما بین اهل بیت اختلاف فتوا نیست، یعنی همشون یک، چون همشون به وحی وصلن، اون صندوقچه اسرار وصلن، خزائن علم دستشونه. راجع به این کمی صحبت بکنیم. اول این که مبانی اعتقادی تو این مسیر درست میشه، یه ضلع این مثلث مستقیم میشه. تا تو مسیر رو درست تشخیص ندی، تو کدوم مسیر میخوای راه برداری؟ چه بسا شما به جای کربلا داری مثلا میری سمت، چه میدونم مثلا بغداد، داری به جای کربلا داری میری سمت مثلا بصره، خیلی هم زحمت میکشی، پات هم تاول میزنه، اشتباه داری میری راه. هر چقدر هم درست داری میری، اما طریق و مسیر رو اشتباه تشخیص دادی. عبادات تو تو را از هدف دور میکنه. اون دنیا هم بهشتی نصیبت نخواهد شد، گمراهی. شما میگی صراط المستقیم، فرمود یعنی امیر المؤمنین. صراط الذین انعمت علیهم گفتن یعنی حسین. صراط حسین چیز غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. گمراه نیستی، زال و گمراه نیستی. اصلش اینه که شما هدفتو بشناسی، اعتقاداتتو باید درست بکنی. ابا عبدالله در مقابل اعتقادات نادرست قیام کرد. بعد از پیامبر یک اتفاقی که افتاد، آقایون نشستن با همدیگه نوشتن که آقا یک مقام قدسی به صحابه دادن، گفتن هر کسی از صحابه پیامبر باشه بهشتیه، هر کاری هم بکنه بازم بهشتیه. یک اسمت عجیب غریبی. یه موقع از خدا یه نفر مثل حضرت عیسی به دنیا آورده، نگاه کن هم به دنیا میاد پیغمبره، معصومه، به دنیا اومده میگه آتانی الکتاب، حضرت یحیی وجعلنی نبیا، من به دنیا اومدم که خدا منو پیغمبر قرار داده. اینکه خدا یه مأموری داره، یه بنده‌ای داره، از ابتدا رو معصوم قرار داده که باشه سری کاراشو پیش ببره مثل فرشته ها، ایرادی نداره. حضرت خضر یکی از بنده‌های خداست، مثل من و شماست، آدمه، اما ایشون اجازه داره بره کشتی رو سوراخ کنه، من تو اجازه نداریم، اجازه داره یه بچه رو بزنه بکشه، آیه قرآن دیگه، ما این اجازه رو نداریم. برخی مأمورن، رسالت ویژه دارن، رسول خدا، این ایرادی نیست، اگه ایراد باشه که دیگه هیچ چی، دیگه کل پیغمبران باید جمع بکنی. اما این که یه سری آدم عادی هر کاری دلشون خواست بکنن بیرن بهش. قدسیت صحابه ابا عبدالله ایستاد، یک مسئولیت اینا درست کردن در مقابل حاکم فاسق. من ده شبی که تهران راجب با موضوع سازمان سری شیعه سخنرانی کردم، یادم این شب سومش بود چهارمش بود، یکی از این شبها راجع به همین صحبت کردم که یک انگاره باطل رو در ذهنها انداخته بودن که هر کسی حاکمه شما به حرفش گوش کنید، انکان فاسقن، حتی اگه فاسق باشه. میدونید که اعتقادات اهل سنت اینه، هر کسی حاکمه و شما به حرفش گوش بدید حتی اگه فاسق باشه. بعد میگیم ببخشید چرا جلو بشار اسد پس وایستادید، اونم فاسق تهش دیگه. ان کان عبدا حبشه، شما باورتون نمیشه چشوا اینجوری شده اینجوری گفتن. خب اعتقاداتشونه، هر کاری بکنه اون مقدس، اون قدس، در مقابل قدسیت صحابه ابو عبدالله ایستاده. میگه به ایهم، به هر کدومشون صحابه، اقتدیتم اهتدیتم، هر کدوم از این صحابه رو شما انتخاب کردی، مثل اصحابی کن نجوم، صحابه من مثل جعلی اینا از نظر ما، اما مثل ستارهان، هر کدوم شما انتخاب کردی میتونی باش راه پیدا بکنی، یکی با دو اکبر پیدا میکنه، یکی نمیدونم با ستاره شعرهای یمانی پیدا میکنه، یکی مثلا چه میدونم با قطبی پیدا میکنه، فلان اینجوریه. خب اینجوری گفتن. آرام آرام در بین اهل سنت، در متأخر یعنی معاصر ما، امثال سید قطب که اخوان، جریان اخوانی رو راه انداختن، اخوان المسلمین رو راه افتادن، و یا امثال عبدالرزاق بر علیه شوریدن، یعنی میگفته این چه وضعشه. از اون برم نمیتونستن یک عقبه 1400 ساله فقاهتی خودشونو فراموش کنن، تهش میگفتن خب خدا چیکار کنم چیکار نکنم، دو تا رو با هم آشتی بدیم. مثلا میگفتن جدای سیاست از دیانت. آه سیاست افتادن تو دام سکولاریسم. خوب دقت، من نمیخوام اینا رو خیلی ویژه به این مسائل بپردازم چون برای اکثریت جمع حوصله جمع خارجه، اصلا محل بحث ما هم نیستش الان نقد جریان اخوان المسلمین اینها. ابا عبدالله در مقابل این ایستاد. اگر امروز یک کسی مثل معاویه برای من شما مقدس نیست، اینا مدیون امام حسینی. و هر کسی که شبیه معاویه است، این مدیون امام حسینی. یعنی مستقیم کرد اعتقادات ما رو. ابا عبدالله امر معروف و نهی از منکر رو در درجه اول بر حاکم وارد میدونست. گفت یه گوشه یه نفر یه اشتباهی داره انجام میده، چقدر تأثیر داره؟ الان یه نفر اون وسط وایسه مثلا یه دادی بزنه، حرف زشتی بزنه، یه فوشی بده، چند نفر میشنون؟ اگه من این کارو پشت میکروفون انجام بدم چی؟ اگر یک حاکم یک حکومت این کارو انجام بده چی؟ اینا دوست نداشتن، اینا دوست داشتن امر معروف نهی از منکر در حد این باشه آقا اینجا 4 انگشت بالاتر آب ریختی، پایین‌تر آب ریختی. دعواها رو می‌بردن سمت این چیزا، دستاتو بسته بخون نماز بخون، دستاتو باز نماز بخون، دعوا رو سمت این ور دوست داشتن بکشونن. ابو عبدالله زمین بازی رو تغییر داد، کشون سمت خود حاکم و امر به معروف، امر به حدود الله رو توسعه داد، امر به حقوق الله بود. امر به معروف امام حسین فقط در زمینه و در اندازه حدود الهی نبود، در اندازه حقوق الهی بود. مردم رو به حقوقشون آشنا کرد. خیلی وقت از حقی از مردم ضایع میشه اما حدی از حدود الله به خطر نیفتاده. حالا بریم جلوتر راجبش حرف میزنیم. بی انصافی های بنیادینی که شکل گرفت در اسلام از همین جهت بود. در برابر امام علی قیام بکنی که انه او حاکم نیست عیبی نداره، بالاخره این هم یکی از خلفا، خلفای راشدین، یکی از چهارتای اصلیه، چطور همسر پیامبر اجازه داره قیام کنه در مقابل؟ واکنش امیرالمومنین چی بوده؟ ناموس پیغمبر تو کجاوه گذاشته، 40 زن رو به هیئت مردان در آورده، لباس مردونه تنشون کردن، محرم خودش برادر جناب عایشه محمد ابن ابی بکر رو گذاشته، گفته اینو بردار ببر مدینه. نگاهی از دور به همسر پیامبر نیفته. این طرف چه اتفاقی میفته؟ معجر از سر آل پیغمبر برداشتن. به اینا فکر بکنیم، عنایت داشته باشید. یعنی این بی انصافی بنیادین رو شما میبینید که انهو در صحابه هم اونایی که با علی مشکل دارن انگار یک برنامه، یک قصد ناگفتنی وجود داره، اونا خوبن. با صحابه پیغمبر باشی، خالد ابن ولید فسخ انجام داده، مالک ابن نویره گردنشو زده همون شب، یه مسلمانو که صحابه پیغمبر بوده، با زن اون مالک ابن نویره همون شب زنا کرده، سر مالک ابن نویره رو گذاشته زیر دیگ، قضا درست کرده. اما خالد ابن ولید کیه؟ اون کسی که دستای امیرالمومنین تو کوچه بست. او انگار عیبی نداره. او نه داشته باشید؟ محمد ابن ابی بکر خونه زاد امیرالمومنینه، فرزند ابوبکر هم امیرالمومنین بزرگش کرده، او هم میشه خال المومنین دیگه. به او نمیگن خال المومنین، به معاویه میگن خال المومنین. عرض کردم یه قواعد نانوشته هست، کسی خودشو فریب نده. امام حسین اجازه نداد معاویه برای ما محترم بشه. در برابر جریانی که میخواست نهایتاً امر معروف نهی از آن متوقف در حدود بمانه، ابو عبدالله اون رو گسترش داد، تأمین داد به حقوق، دقیقاً شبیه امیرالمومنین. امیرالمومنین به حکومت که رسید حق و حقوق مردم بر خودش رو گفت، حق مردم بر حاکم ایناست بدونید. یکیش چی بود؟ فرمود شفافیت کل زیر و بم حکومت شما باید بدونید الا مسائل امنیتی. چرا؟ چون به دنبال رشد دادن مردم بود. میگفت تهش اینه که یکی از مردم بلند میشه میپرسه آقای حاکم برای چی این کار انجام دادی؟ توضیح میدیم به مردم، میگیم 10 نفری نشستیم، اصلا اسمت هم نداریم، گوش کن، 10 نفر نشستیم، جلسه گذاشتیم، اینی مطلب آورد، اونو مطلب آورد، نشستیم بالا پایین کردیم، 7 نفرم گفتن آره، 3 نفرم گفتن نه، به این دلیل انتخاب کردیم. شما بودی چیکار میکردی؟ اینه دیگه. این باعث رشد مردم میشه. اینکه شما میبینید که بعضن برخی از مسئولین خود ما، مخصوص جمهور اسلامی، نماینده مجلس ما در مقابل شفافیت میسته، این بنده خدا اعتقاداتش مستقیم نیست، مشکل بنیادین داره در مبانی اعتقادیش. حقم داره، به دنیا اومده یه مذهبی رو ارثی و ژنتیکی انتخاب کرده، تحقیقی راجع به دینش نکرده، دوست نداره مسائل شفاف بشه. چرا؟ چون مردم شهرش تو خیابون جلوشو میگیرن آقای نماینده چرا به این گفتی آری، چرا به این گفتی نه، حالا حوصله پاسخ دادن نداره، مسئول نیست، مسئول یعنی مورد سوال، نمیخواد باشه. نه، این سیره اهل بیت نیست. ابو عبدالله امر به حقوق کردن مهمتر از امر به حدود، سیره پدرشون این بود، سیره جدشون این بود، سیره برادرشون این بود. خودش فرمود اسیر رو به سیرت جدی بدونید، من همه رو برمیگردونم رو سیستمی که جدم بود، پیامبر اینجوری بود، و ابی پدرم این گونه بود، و اخی امام حسن اینطوری بود، ولو مردم نپسندن پدرم و امام حسن رو خانه نشین کنن، مهم نیست، ما از حق کوتاه نمیایم، ما حقوق رو میشناسیم، حق رو میشناسیم، علی مع الحق و الحق مع علی، اون رو گوشزد میکنیم. پس امام در مقابل قدسیت های دروغین قیام میکنن، قدسیت دروغینی که انسانی رو محدور و دم کرده که چرا انتقاد داره میکنه که این کیه شده حاکم، والا بین حدود مردم گیر میکنن. یه دی بودن روز عاشورا شنیدید گریه میکردن گفتن الهی حسین کشته نشه، گفتن هم حسین راست میگه هم بالاخره الان قیام در مقابل خلیفه چی میشه، اسمش چیه، یه عمر ما این چیزا گفتن. ابو عبدالله آمده تا اهم و مهم رو بفهمی. ابو عبدالله نسبتهایی رو که تغییر داده بودن رو برگردوند، نسبتهای دروغین رو برگردوند، از بین برد. تو مسیر اربعین شما آمده همین رو یاد بگیری، آمدی تا نسبتهای خودخواهانه نفسانی تو بشکنی، آمدی اینجا نجات پرستی دیگه نبینی، آمدی اینجا بفهمی ارزش انسانها به این نیست که نماینده مجلس باشن، به این نیست که دکتر باشن، به این نیست که مهندس باشن، به این نیست که استاد دانشگاه باشن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقوا ترین شما، خدایی ترین شما آدم ترتونه، و اون فردم از شما مردم مزد نمیخواد. ان اجری علی الله، یعنی هرچه خدایی تر مردمی تر، هرچه خدایی تر فراری از زیرو از زیورهای دنیاوی و زخرفها و زبرجها، از اینا فاصله میگیره. ما اسالکم علیه منج، ما شما قولی نمیخوایم، وظیفه‌مون رو داریم انجام میدیم. ابو عبدالله اومد اینو بسازه، یعنی استقامت و مستقیم شدن در چی؟ در اعتقادات. بنی امیه، معاویه ابن ابی سفیان، بنی امیه شبیه غربن. چرا؟ چون هر دو نفسانین. رشید رضا روشن فکر و مفسر مصری، ببین چی میگه در کتاب الوحی المحمدی صفحه 282، میگه یکی از بزرگان دانشمندان آلمان، مستشرقین آلمان، به بعضی از مسلمین از جمله شرفای مکه گفته است شایسته است، یا اروپایی غربی آلمانی بوده زار، ما مجسمه معاویه را از طلا ساخته در فلان میدان پایتختمون برلین نصب کنیم. به گفتن چرا؟ گفت چون معاویه نظام اسلامی را از اساس مردم سالاری، مردم سالاری فرق داره با پوپولیزم، فرق داره با خر کردن مردم. مردم سالاری یعنی مردم سالارن در کنار شما، مردم آگاه کنی، حق مردم بر حاکم آگاه کردنشونه، رشد دادنشونه، آموزش دادنشونه، با حقایق مواجهه کردنشونه، دروغ نگفتن بهشونه، به نظام سلطه و زور بدل کرد. اگر معاویه نبود اسلام کل عالم را میگرفت و ما آلمانی ها و سایر اروپایی ها مسلمان شده بودیم. میگه بریم مجسمه معاویه رو بسازیم و طلا توش میدونامون بزنیم. معاویه اگر قیام نکرده بود جلو علی ابن ابی طالب، که علی الان کل دنیا رو مسلمان کرده بود، همونطوری که مردم یمن رو مسلمان کرد. اول خالد ابن ولید رفت شمشیر کشید بر مردم یمن، شکست مفتزهانه هم خورد. بعد پیامبر امیرالمومنین رو فرستاد، رفت همون اول که رسید بشین سلام علیک کرد، گفت من دو رکعت نماز اول بخونم. جلوشون دو رکعت نماز خون. بعد در مورد حقوق اسلامی صحبت کرد، حقوق اسلامی، بعد در مورد حدود اسلامی. کلشون مسلمان شد بدون یک ضربه شمشیر، بدون ریخته شدن یک قطره خون. مگه از قضا هر جا اسلام به زور و ضرب و شمشیر و اینجور چیزا بردن، اسلام مورد شبهه قرار گرفت، اسلام مورد سوال قرار گرفت. بزرگترین کشور اسلامی، پر جمعیت‌ترین کشور اسلامی اندونزیه. کسی مگه با شمشیر رفته اونجا؟ اسلام خودش جذابیت داشت، بعد فرصت میدادی به مردم. مگه میشه نفع بدش بیاد از اسلامی که بهش حق داره میده؟ نجات پرست نیست، برابری داره میاره، برادری داره میاره. کی باید بدش بیاد؟ جز مریض کی باید بدش بیاد؟ از قضا اینا با کارهایی که کردن، همین خالد ابن ولید در جنگ ذات‌العلوین هزار تا چشم در آورد. و کجا اسلام همچین حرفایی کارا بود؟ امام حسین ببینید چی میفرماد. فلعمری، یا فلعمری، به جانم قسم، مل امام پیشوا نمیشه، کسی امام نمیشه، الا الحاکم بالکتاب، بر مبنای قرآن بتونه حکم بده. آخه چی میفهمید شما از قرآن؟ القائم بالقسط، بر مبنای قسط و عدالت قیام بکنه. الداعی به دین الله، الحق حابسون یا جالسون نفسه علی ذات الله. میگه کسی که ببخشید حابسون نفسه علی ذات الله، نفس خودش حبس کرده باشه، اول بتونه جلو خودش رو بگیره. براش مهم باشه بگه امشب در یمامه یک نفری سر گرسنه بر زمین ممکنه بذاره، من اینجا حاکمم، دسترسی به همه جور امکانات دارم، من استفاده نکنم. چون یک نفر است نمیتونه استفاده کنه، لقبش میشه ابو تراب، بس که رو خاک میشست. فرمود در حوزه حکومتی من کسانی هستن که نمیتونن، زیرانداز ندارن. ابو عبدالله مستقیم کرد اعتقادات مردم رو. ارشاد شیخ مفید جلد 2 صفحه 35، به جانم سوگند، امام حسین به جانش قسم میخوره، به جانم سونگرد، امام جز آن که به کتاب خدا حکومت و داوری کند و قیام به قسط و عدل نماید و به دین حق گردن بنهد و خود را وقف راه خدا کرده باشد نیست. ذل دوم اخلاق. نمیشه شما احکام رعایت بکنی، اصول اعتقادات درست باشه، در عمل انجام ندی. نه خیر، در اخلاق عملی داریم حرف میزنیم، در عمل باید انجام بدی. عمرو بن قیس مشرقی میگه به همراه پسر عمویم در منزل بنی مقاتل خدمت امام رسیدیم. امام حسین، پسر عمویم به امام گفت آنچه در موی شما میبینم رنگ طبیعی است یا خضاب کرده اید؟ حضرت فرمود خضابون و شیبو الینا بنی هاشم یعجل. فرمود خضابه، پیری زود سراغ ما بنی هاشم میاد، که برخی اینو کنایه گرفتن، یعنی ما بنی هاشم انقدر درد و رنج و غصه دیدیم زود موامون سفید میشه. سپس فرمود آیا برای یاری من آماده اید؟ گفتم من سال خورده هستم و عیالوار و از طرفی کالاهایی از مردم در دست من است. نمیدانم چه خواهد شد. آینده چه خواهد شد. و دوست ندارم امانتهایی که در اختیار دارم از بین برود. یه پسر عموم هم همینا رو گفت. امام فرمود فانطلقا، پس جدا شید برید شما دو نفر. فلا تسمع لی واعیتا ولا تری لی سوادا فانه من سمع. فارسیشو براتون بخونم. گفت حرکت کنید تا صدای یاری منو نشنوید، لشکر منو نبینید، سیاهی لشکر منو نبینید. هر کس صدای منو بشنوه، سپاه منو ببینه اما پاسخی نده و ما رو یاری نکنه، سزاوار که خدا با صورت رو تو آتیش جهنم بندازه. ببین چقدر مهربونه، میخواد نجاتشو بده. میگه پس دور بشید، اینجا باشید شما رو میگیره این ماجرا. هم کمکش نکرده، میگه مالا بذار پدرش در بید ما باشه. در عین این که اصول اعتقادات رو درست میکنه، زل دیگه شما رو اخلاق منده. اصلا این مسیر اربعین مسیر اخلاقیه. اخلاق بروز داره، ظهور داره، به چش دارید میبینید. عصبانی ترین آدم ها اینجا مهربون میشن، متخلق به اخلاق عملی میشن. در عمل ببین اینجا شما متوجه نیستید، خیلی از من شما ایرانی ها اینا رو متوجه نیستید. من پیرمردی که جلو این تو مکبا با میسته از شما پذیرایی میکنه، اون شیخ عشیره شه، اون خداست تو حالت عادی، او تو این عراق خدایی میکنه، قاضیه. دو نفر کشته بشن میرن پیش همین پیرمرد. خب به قضایی کیلو چند اینجا میرن اونجا میگن آقا چقدر پول بدیم، اینه میاد جلوی شما خم میشه، دستتون میبوسه، خودش قضا بهتون میده. اینجا اصلا یه دنیای دیگه میشه. هر صمت ابن سلیم میگه در جنگ سیفین در رکاب علی جنگ می جنگیدیم. وقتی به کربلا رسیدیم، علی پس از نماز قدری خاک را برداشت و بوید و فرمود واه لکه ایتها التربت، وای به توی تربت ای خاک. لیحشرن منک اقوام یدخلون الجنه بغیر حساب. گفت فرمود ببخشید عذر میخوام، آهن یعنی به 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 ای خاک، گوری از تو محشور میشم بدون حساب وارد بهش میشم. یه وقتی به خونه رسیدم این داستانم رو برای همسرم که شیعان علی بود گفتم. گفتم علی ظاهرا غیب گفت، من نمیدونم در مورد تو، حالا که اتفاقی تو اونجا نیفتاده، هر چی در مورد آینده است. همسرم گفت علی به جز حق سخن نمیگوید. سالا گذشت تا اینکه همراه سپاه عبیدالله بن زید به کربلا آمدم. خود این آدم جز اشقیا میشه. میگه به کربلا آمدم. وقتی با حسین و لشکریانش روبرو شدم، اون منزلگاه رو شناختم. گفت سخنان علی به یادم اومد. کراهتم از ادامه همراهی با سپاه کوفه نمایان شد. بدم اومد دیگه، گفتم این گفته بود علی. ببین اینا از امیرالمومنین غیب میدیدن با پسرش این کار میکردن. عجیب بودن جماعتی بودن به قول. میگه رفتم سمت حسین. سلام کردم و ماجرایی که از پدرش دیده بودم براش تعریف کردم. حضرت فرمود معنا انت ام علینا. گفت با مایی یا تو علیه مایی. میگه منم گفتم نه با شمام نه با دشمنان شما. اهل و عیالم رو تنها گذاشتم، میترسم ابن زیاد بلایی سرشون بیاره. یه فرمود فول حربن حتی لا ترالنا مقتلن. زود از این منطقه دور شو، فرار کن تا قتلگاه ما رو نبینی. به خدا یه کسی که جان پیامبر در دست اوست، در دست او بود، هیچ کس قتلگاه ما رو نمیبینه در حالی که ما رو یاری نکنه، مگر اینکه خداوند جهنمی میکنه اون رو. وسط کربلا دنبال اخلاق مداری، وسط جنگ کی میگه وسط دعوا نرخ تعیین نمیکنن؟ وسط دعوا باید نرخ تعیین کنی. از قضا وسط دعوا نرخ تعیین کردن هنره. وسط دعوایشون داره ابو عبدالله داره نرخ تعیین میکنه. شیخ مفید در ارشاد میگه که وقتی سپاه کوچک امام با لشکر تشنه هزار نفره حر مواجه شد، ابو عبدالله دستور داد، اینا از دور که مدن اینا فکر کردن به اون چیز رسیدن، به منزلگاه رسیدن، فکر کردن اینا از دور سیاهی تو بیابون دفع کردن نوک نخله. حضرت فرمود نه، منزلگاه قبلی فرموده بود مشکار پر آب کنید. گفتن آقا ما به منزلگاه بعدی میرسیم، اونقدر آب لازم نداریم، بار اضافی. فرمود کاری که میگم انجام بدید. پر کردن همه مشکا و ظرفا رو، هر چی که داشتن پر آب کردن. امر فتیانه و فستقو من الماء فکثر و گفت به جوانها گفت برید زودتر به اینا آب بدید. اینا دیگه همونجا زهیر پیشنهاد میدیگه میگه ما اینا حمله کنیم، اینا تشنن درب و داغونن، هم راحت میتونیم شکستشون بدیم. یه بعضیشون آویزون شدن رو اسبشون رو مرکبشون افتاده بودن تشنگی. گفت نه. بعد حضرت حالا عبارتاش هستش، طرف میگه که میگه علی ابن تعان میگه آن روز من هم ملازم لشکر هور بودم که با تأخیر رسیدم. امام که من رو تشنه یافت فرمود ان خر راویه، شطور رو بخوابون. من فکر کردم منظور از راویه مشکه. دوباره حضرت فرمود، گفت با فعل جمله رو عوض کرد، کلمه رو عوض کرد، گفت فرمود ان خل جمل، ای پسر برادرم، ای پسر برادر، یعنی مهربونانه داره مخاطب قرارش میده که این شطور رو بخوابون. بعد میگه نمیتونستم به خوبی دهانه مشت رو در دست بگیرم و همین در آبها رو زمین ریخت. امام فرمود که دهانه مشت رو برگرم، من متوجه منظور امام نشدم. در این حال حضرت از جا بلند شد، خودش من رو کمک کرد تا خودم و اسبم آب نوشیده و سیراب شد. یه حضرت فرمود دستور داد آروم آروم به این اسبای اینا شطورای اینا آب بدید، اینا ممکنه بمیرن یا های تونتون آب بخورن. به حیوانات اونا آب داده با عبدالله. چه آبی؟ آبی که بعدن کیمیا میشه توی حرم، تو قحطی آب. بله میشه تو امان، اما در مورد انتزاعیات حرف نمیزنید، در حرف قشنگ نیست. چیزی که انجام شده در عمل دشمن داره میگه. مثال هایی رو عرض کردم، کسی که جناب عبدالله بودن اونوری ها نقل کردن، نقل اونهاست، نقل ما نیست. تو کدام جنگ فرمانده سپاه دستور میده لشکریان دشمن رو سیراب کنید؟ احترام به حقوق مردم. میفرماد آقا کسی بدهی داره با من نمونه. وسط دعوا، وسط جنگ نابرابر 30,000 جلو 70-80 نفر، و هر کی بدهی داره بره، حق مردم. ارزش گذاری داره میکنه امام حسین. امام باقر میفرماد تو آخرین لحظات عمر پدرم علی ابن الحسین میگفت منو به سینه چسبون، گفت چیزی رو بهت میگم که پدرم آخرین لحظاتش به من وصیت کرد. یعنی امام حسین قبل که به میدان بره اومده پیش امام سجاد چی فرموده؟ ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرن الا الله. بپریز از ستم به کسی که جز خدا یاوری نداره. یعنی دفاع از ستم دیده، دفاع از مظلوم آخرین وصیت هاست. ابن شهر آشوب نقل میکنه در مناقب آل علی ابن ابی طالب، از مصادر قدیمیه، میگه آخرین لحظات حسین اینطور بود. و جلسه، نشست، شمرون علا صدر الحسین، میگه نشست رو سینه حسین. و قبض علا لحیت، میگه ریششو به دست گرفت. و همه به قتله، اقدام کرد برای شهادت شما، بریدن سر مبارکش. میگه فضحک الحسین، میگه حسین خندید. فقال له، میگه بهش گفتش که اتقتلنی ولا تعلم من انا، و میخوای من داری منو میکشی، نمیدونی من کیم. در گودال، ببین اون شم آدم عادی نیست. قبل ابا عبدالله ببین یه جایی ما دیگه باشیم کینه میکنیم، گفتیم سر دنده لج، میگیم بکش. به خاک و خون کشیده این خیمگاه ابا عبدالله، یاران ابا عبدالله، از فرماندهای لشکر دشمنه. عمر صد یکی دو جا خواست یه کاری کنه که جنگ در نگیره، شمر نذاشت. بدونید شمر نذاشت، گزارش داد به ابن زیاد که ابن زیاد بهش نوشت، بهش گفت اگر دیدی دوباره از این کار کرد سر عمر صد رو ببر و خودت فرمانده سپاه شو. این شمر میگه نشسته بود رو سینش، میگفت این فضحک عجیبا، من سادیه نگذری تو اون حالت که تشنگی در اوج، میگه ابو عبدالله دود میدید آسمونو. بچه 6 ماهش دستش پرپر زده، علی اکبرش جلو چشش اربن اربا شده. شما عنصر اخلاق چطور میتونید جای دیگه اینجوری پیدا بکنید؟ این مسیر مسیری که من شما باید متخلق به اخلاق بشیم، یعنی ضلع دوم هندسه دینمون رو درست بکنیم، اصول اعتقاداتمون. بله ما ورژن علی ابن ابی طالب از اسلام رو قبول داریم در بین صحابه، ما خانش امیرالمومنین از پیامبر رو قبول داریم، شما خانش یه صحابه دیگه رو قبول دارید، باشه و من چه؟ مگه نمیگه هر کس اینا مثل ستاره، هر کدوم از این ستاره رو بگیرید؟ باش ما میخوام علی رو انتخاب کنیم به نصاب. من نمیتونم خانش کسی رو قبول بکنم که پیامبر در 7 جای صحیح بخاری اومده پیامبر میخواست وصیت بنویسه، فهمود اینتونی به صحیفه بعد قلم کاغذ بنبدید اکتب لکم شیئا لن تضلوا بعدی، یه چیزی براتون بنویسم بعد من گمراه نشید. میگه برگشت جلو همه برگشت کنه، این رجل لیحجر قلب علیه الوجه، این داره هزیون میگه بابا، این استغفر الله نمیفهمه چی داره میگه، هزیونگویی برش قلبه کرده، گرفت پرت کردن و قلب کازه شکوند پرت کردن اون طرف. خب لابد شما یه چیزی دیدی در این آقا دیگه، باشه با هم اوید. ما تا پیامبر زنده است از امیرالمومنین صدایی نمیشنویم، اصلا امیرالمومنین بعد از پیامبر به نطق میاد، دقت بفرمایید، سکوت محض در مقابل پیامبر. من میخوام در صحابه برم سراغ اون کسی که بیشتر از همه شمشیر زد بر اسلام، سراغ اون کسی برم که هر جا کار گیر افتاد اون نفر اول بود. کجا بودید در جنگ خندق وقت عمرو بن عبد بعد حلم مبارز میطلبید؟ حضرت زهرا اینا رو براشون گفت اون خطبهش، فرمود جوری سرتون رو بین دو تا پاتون گرفته بود، بین دو تا زانواتون سرتون انداخته بودید پایین، خشک شده بودید از ترس، میترسید سرتون رو بیارید بالا. این معلم‌ها میان اول صبح درس میخوان بپرسن، قیافه رو نگاه میکنن ببینن کیو صدا کنه، همه میرین زیر میز دنبال مداد و خودکارشون میگردن، سرشون میذارن زمان چش نشه با معلم. اینجوری حلم مبارز میطلبین، گفت سراتون یه جوری بین دو تا پاتون نگه داشته بودید که پرنده رو کلهتون تخم میذاشون تخم جوجه میکرد، یعنی خود سنگ شده بودید. اونجا علی ابن ابی طالب نفر اول بود. برای بنده بیارید اونایی که بعد از امیرالمومنین به حکومت رسیدن، یک جا فقط و فقط یک جا یه دونه چک بر اسلام خورده باشه. نخوردن، بلکه در فرار نفر اول بودن. خود تاریخ نقل کرد، نه تاریخشیه، نفر اول در فرار. با افتخار طرف میگه مثل بز کوهی فرار کردن رفتن بالا کوه در احد. و کیمون کنار پیامبر 60 تا 90 تا زخم برداشت، میگفت انقدر زخم برداشته بود علی که دیگه این دست و اینجا رو بستن اونجا رو بستن و یه ملحفه آوردن مرهم زدن انداختن رو علی. ما پدر کشتگی نداریم، من سید نیستم، عربم نیستم که بگی مثلا جدت داری دفاع میکنی، نخ من نشستم بغل دارم نگاه میکنم با انصافم، با عقلم، با منطقم، با قرآن، با روایت، با هر طریقی میرم، من میرسم به علی ابن ابی طالب، میرسم به اهل بیت. اگه از سادات میبودی میگفتن آه شما سیدید برای همین دارید تعصب جدتونه میکشید. نه والله برای ما چه فرق میکنه؟ ها؟ برای ما چه فرق میکنه؟ ها یه بار منطقی ببینیم، برم سراغ علم. در وصف کی گفته انا مدینه تولن و علیون باباها؟ میشستن پا میشدن هر جا گیر میکردن میامدن سراغ امیرالمومنین مشورت، خودشون میگفتن لولا علی لهلک فلانی، اگر علی نبود هلاک شده بودیم ما. اون استقامت در اعتقادات، اینجا استقامت در اخلاق. خواست راحت کنه امر بن عبد بعد آب دهن انداخت تو صورت امیرالمومنین، حضرت چرخی زد بعد اومد سراغش. برای چی؟ گفت آخه این نگن این به خاطر این آب دهن، خاطر حرص و عصبانیت ناشی از اونه. و خواهر امر بن عبد بعد در وصف امیرالمومنین جملاتی داره، داداشوشو کشته، گفت خیلی مرد بود، برادر منو مسله نکرد. اصلا انگار خدا به خدا میخواد حجت تموم کنه دیگه. دقیقاً هر آن چی که اون ور اتفاق نیفتاد این ور اتفاق افتاد. بیشرف فرصت نده انگشتر رو در بیاره. یه کمی سیره بریم اهل یه کمی تاریخ بخونیم و انصاف داشته باشیم، ماسمال نکنیم، بشینیم بخونیم ببینیم به کی میرسی شما. در احکام هم ذیل سوم شد اصول اعتقادات مستقیم و درست. اخلاق نهایت اخلاق شما در کربلا میبینید. ابا حضرت عباس دست توی آب میبره آب نمیخوره، میگه اون آقا تشنه است، اون خیمگاه تشنه است، منم آب نمیخورم. کجا میبینه همچین، کجا گیر میاری همچین مدلی رو؟ اون اخلاقی که شما اثر گذاشته، بعضیتون پا بره ندارید میرید مسیر رو، حتی کفش بپوشی چی کم میشد، چی اضافه میشه اون طرف؟ میتونی الان تو کفش بپوشی 1400 سال پیش تو پای رقیه خار نمیره؟ میگه او کفش نداشت، منم کفش پام نمیکنم. یعنی اصلا ناخواسته این عزیزان، این مسیر، این بزرگواران ما رو شبیه خودشون میکنه. توی مسیر میفتی آروم آروم راه میری، به خودت فکر میکنی، جلوی سرعت رو میگیری. میدونید ویژگی سرعت شتاب زدگی اینه که توجه از بین میبره، فکر کار میفته. برای همین توصیه شده پیاده بیاید. میدونید که ثوابشون میگن اگه داری میای دمپایی در پاد در میاد، یهویی میفت اومد دو قدمو با پای برهنه میتو دمپایی تو پاد بکنی، کفشتو پاد بکنی، نعلنه تو پاد بکنی، میگه اون دو قدمی که پاد برهنه بود و جدا حساب میکنیم. با اسب داری میری پیاده میشی یه جایی، میخوای دهنه اسبو میگیری، افسار اسبو میگیری، خسته شده مثلا مرکب پیاده شن، میگه اونو جدا حساب میکنیم. حالا اون یه موضوع دیگه است که یه نبرد تمدنیه، یه آوردگاه تمدنی، اصلا شما اینجا عمدن به مقابله با مدرنیته میپردازید. ماشینا ویژ ویژ اکناتون رد میشه، شما عمدن پیاده میرید. اون یه موضوع یه جای دیگه برای راجع به بحث کنید. سال قبل هم یه خورده حرف زدید. میرسیم ذیل سوم، احکام. در عین این کارها اخلاق گریز نیست. حالا یکی از مسائلی که دراویش دارن چیه؟ میگن ما اخلاق بچسبیم، یا با نمازو ماسمال میکنن میره. و دیدید فیلم نماز خوندنشون هست تو اینترنت ببینید، که برمیگره اون عقب اون ور نگاه میکنه، اون یکی نمیدونم دستونی که میره بلند میکنه، یک بعضیه دیدید صوفیا برخیشون اینجوریان. اینجا نهایت شریعت انجام میشه. اینجا آقا ولش کن دیگه، الان وقتش نیست بابا. داره تیر میگه 4000 نفر تیر میبارندن، نمازشو سر وقت خون. یه عده جون دادن که این نماز خونده بشه. ببین میشه شما مشتری ما مثلا باشی نماز نخونی؟ آخه من قرصشو میخورم. میشه اصلا؟ ندونیم چیز ممکن نیست. سعید ابن عبدالله آخرین تیر رو میگن با صورت گرفت. این دستا از کار افتاده بود دیگه، اینقدر تیر خورده بود. میان رجب علی خیاط یه بار توی یکی از حرما داشت دعا میخون، تگرگ گرفت، عباش کشی رو کلش، دید نمیتونه تحمل کنه، رفت زیر سقف. شب محسن تو خواب دید، گفت نتونسته تحمل کنه جلو تو اگر نه اون روز اون ظهر اینجوری بر ما تیر میبارید. ببین تاریخ چی نقل کرده، میگه پیکر مطهر ابا عبدالله، ببخشید دیگه اما گفته، می مثل جوجه تیغی شده بودم، انقدر تیر بر پیکر مطهر نشست. نقطه شریعت این ورون ور شد، بیارید بر من. احکام شرعی را نمازشون رو خوندن، شب عاشورا مشغول عبادتن. همین الان حرم اهل بیت در حرم امام رضای ما اونقدر نماز خونده میشه، در مسجد النبی و مسجد الحرام اونقدر نماز خونده نمیشه. 24 ساعت این در آباز مردم میرن زیارت میکنن. بعد برای کی نماز میخونن؟ برای امام رضا؟ برای خدا. رفتی زیارت امیرالمومنین، دو رکعت نماز خوندی، بعدش چی گفتی؟ گفتی من صلیتو، من خوندم این دو رکعت نمازو فقط برای تو خدا و نه برای کس دیگه. نخوندی بعدش زیارت رو یاد دادن که بعد نماز اینو بکن. حرمهاشون شده مسجد. اونجا یه حجیه، یه تایم چند نفر جمع میشن، یه جمعیتی جا 28 سفر 9 میلیون آدم میریزه تو مشهد. همین الان میره حرم امام حسین چیکار میکنه؟ میگه زیارت میکنه، دو رکعت نماز بخون. اینجا دو رکعت نماز بخون. اونجا دو رکعت نماز بخون. ماش نمازه. میری مسجد مقدس جمکرا میخوای نماز بخونی برای امام زمان؟ نمازش فرق داره. چیش فرق داره؟ اسم امام زمان استغفر الله قاطی نماز شده؟ نه خیر. ایاک نعبد و ایاک نستعینش 100 تاست. اگه تو نماز عادی به خدا یه بار میگی تنها تو را میپرستم و تنها تو یاری میجام، تو نماز امام 100 بار میگی. ذکر سجده و ذکر رکوعش بیشتره. فقط خدا پرستیده میشه. اصلا اهل بیت یعنی نماز. صلات در قرآن در تأویل یعنی اهل ولایت اهل بیت. برای همین صلات ما در قرآن قرائه براش نداریم، خوندن نداریم، اقامه داریم، برپایی داریم. صراط مستقیم صراط تعادله، همه چی اندازه است. یه زل این از این سه تا زلی که گفتم اگه بیشتر از اون یکی باشه انحراف به وجود میاد. این مرکز ثقل از مثل این بندبازایی که بندبازی رو بهش میگن قاضی، واقعا میگن پیش قاضی و ملق بازی، نه قاضی به معنی حاکمش مثلا دادگاه این چیزا، نه، یعنی بندباز. مثل یه بندباز یه چوبی دستشو میگیرن، یه 100 گرم 200 گرم اضافه در بشه رفتی افتادی. کیا میتونن پل صراط رو رد؟ اون پل صراط همین صراطه، همینه. اگر اینجا تو مسیر زندگی دینی که انتخاب کردی مستقیم بودی، اونجا مثل برق رد میشی، مثل برق. اگر یه چیزی یه طرف اضافه تر بود سقوط میکنی. برای همیگه از مو باریکتر از شمشیر تیزتره، چون حدود خداست، حقوق خداست. اگر اینجا حق الله و حق النفس و حق الناس رو رعایت کردی اونجا راحت مثل بنز رد میشی، ولی اینجا میفتی. اگر در صراط مستقیم علی ابن ابی طالب بودی اونجا هم راحت میشی. که این وللضالین غیر المغضوب علیهم، اینه دیگه، و الا غضب الهی جهنم، افتادی سقوط کردی. چرا؟ چون زالینی، چون گمراهی. صراط عقلانیته. تمام آنچه که گفته شد صراط فطرت ما، دوست داریم برای کافر تعریف میکنیم، لذت میبره، خوشش میاد، جذابه، دل و حال میاره. صراط جامعیت، این صراط مستقیم، صفات جلال، صفات جمال کنار همه، هم زیبایی عطوفت میبینی، هم رزمندگی میبینی. شما یه عباس ابن علی رو نبه کن، هم عطوفت داری میبینی، امیرالمومنین هم رزمندگی. امیرالمومنین نگاه کن، هم پر ارزن از دهن مورچه نمیگیره، هم حیدر کرار رو بلا فرا بهش گفتم این اسبت بابا پیر شده عوضش کن. میفهمم برای چی عوضش کن. نه، علی آدمیه که کسی تو جنگ فرار کرد دنبالش کنه، فرار کرد ترسیده دیگه، نه از کسی فرار میکنه، همینجا وایسته من روش بشینم به جنگم کافیه. گفتن زرهش پشت نداره، چون پشت به کسی نمیکنه. همین علی باید باشی، اسدالله الغالب باشی، بعد نگران این یتیما باشی. نقل شده یعنی بچه های کوچیک رو میدید یوبع به اولهم، میذاش رو دوششون، براشون صدا بره در میابود. پیامبر هم همینطور بود، یک جور یک بار نمازشو با سرعت خوند که اصلا فکر کردن حمله نظامیه، جنگ تموشی، شمشیرها براشون، یا رسول الله کجا میخوان حمله کنن. فهمو صدا گریه بچه رو تو بخش زنونه نشنید شما؟ مادر اینو گشته بود زمین داشت گریه میکرد بچه، با یه سرعتی خوند که گفتن جنگه. یعنی صفات جمال خدا، محبت خدا، مهر خدا و جلال خدا. این شبها گفتم راوی اونوریاس داره نقل میکنه، میگه عجیب بود این جمال و جلالی که من میدیدم. راوی اوناست، میگه من ندیده بودم تو، من عربم، مرد جنگم. میگه میدیدم این مرد میره تو خیمگاه، دختر بچه ها میدونن میان دور عباشو میگیرن، هر دفعه میخواد بیاد به میدون، اینا رو به زور آزی میکنه، از خودش جدا میکنه، بعد میاد این طرف. اما وقتی میاد این طرف جوری به ما میتاخت انگار گله گوسفند رو دوتا میکرد. ابا عبدالله مسیحی نیست که روی صلیب التماس کنه. ما قبول نداریم حضرت مسیح، اما نقل کرده اینجا میگفت روی صلیب میگفت ایل ایل ما شبختنی، روی صلیب حضرت مسیح میگفتش خدایا چرا منو تنها گذاشتی؟ یاد مسیحا جواب بدن. ابا عبدالله ما تو گودال تا آخرین قطره خونش جنگیده. بعد چی داره میگم؟ یه رزم به رزاک تسلیما لامرک لا معبود سواک. جامعیت رو میبینید؟ اگر همین آموزش دیدی هندسه دینت کامله. برگرد برو تو شهرتون ببرد وسط لاس وگاس، دینت رو سالم نگه میداری، میفهمی کجا باید چی کار کنی، آموزشت میده، میشی سرباز امام زمان تو دانشگاه حسین ابن علی، اونجوری یاد میگیریم. این استقامت در مسیر هم بر نیت است هم بر عمل است. اینجا یاد میگیری نیت ها باید پاک باشه، نیت ها باید سالم باشه. اینجا آدم ها رو میبینی اصلا میخوان شناخته، چه میدونی کسی از تو پذیرایی داره میکنه پولشو کی داده؟ خبر داری مگه؟ میلیون ها نفر نقش دارن تا این مراسم شکل بگیره. یه جام جهانی میخواد برگزار بشه، جام جهانی قطر رو ببینید، چند سال چندین دولت دارن علم میکنن بل میکنن اوه خطوط هواپیمایی کشور تحریم نشه، نه فلان نشه، چیکار کنیم، ورزشگاه بسازیم توی یه کشور جنگ زده. بعد چقدر؟ یک سیوم این جمعیت جمع میشن توی بازی جام جهانی، توی کشوری که زیر چه زیر ساختای همین الان تو قطر که تازه جزو کشورهای کشورهای زیر ساختاش خوب بوده، کلی دارن میسازن که آقا چند صد هزار نفر میخوان جمع شن. یه جمعیت چند میلیونی میریزن، مردم خودشون شروع میکنه کمک های دولتی حکومتی بودجه حکومتی دولتی توی همچین کاری مثل نمک تو آبه. این چیه تقریبا؟ اون مردم هن اصلا نمیشناسیش. این نیت خالص رو میبینی؟ اینجا دنیا دنیای لایک گرفتن نیستش. هر کاری بکنی بیا اعلام درس آقا ما انقدر پول دادیم ببین لایک کنی لایک کنید. گفتم ابو عبدالله دنبال فالوور فیک نیست، دنبال فالوور به هر طریقی جمع کردن نیست، دنبال قربال کردن. بدهی داری برو، بیعت هم برداشتم، میترسی بیعت هم برداشتم برو دیگه چی میخوای؟ کرایه‌شون رو بدید، کرایه‌هاشون رو داد برای برگشتن. برو دور باش صدای منو نشنوی، تو خودت نمیفهمی این چه اتفاقیه. برو دور باش صدای ما رو بشنوی، نزدیک باشی بیچاره ای. این مسیر مسیر سره بودنه، التقاط نداره، ناخالصی نداره، یؤمنو به بعض یکفرو به بعض نیست. شیطانه که میدونید گفت ولکن یؤخذ من هذا زخس و من هذا زخس فیمزجان. گفت از این یه مش برداشت شیطان، از این یه مش برمیداره، اینا رو قاطیشون میکنه، اینجوری گولتون میزنه. شیطان باطل محض هیچ وقت نمیگه. یه 10 تا راست بعد بگه بدون دو تا دروغ بگه. بی بی سی هم همینجوریه، من و تو هم همینجوریه. یه 10 تا راست بعد بگه بدون یه دونه دروغ بگه. اگه همش دروغ بگه کسی گوش نمیکنه که. همیشه حق و باطل رو با هم قاطی کردن. بدترین انحرافات عزیزان در کفر نیست، در آمیختگی ایمان و کفره. اونایی که جلوی امام حسین وایسادن مسلمونن، فکر میکنن مسلمونن. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول. سامری گفت من یه مشت از دینو برداشتم، یه مشت از اثر و باز باقی مانده پیامبر رو برداشتم. کسایی که پیامبرم پس دادن همین کارو کردن. بعد از پیامبر چیکار کردن؟ بر همین از ذره به یکی از اینا میگه تو سامری این امتی. اسم نبرین. یه بخش اثر پیغمبر چی بود؟ چی از خودش باقی گذاشت؟ ساقله کتاب الله و اطرتی. چی گفت آقا؟ گفت حسبنا کتاب الله، فقط یه مشتشو برمیدار، کتاب خدا بر ما بس. نکته ظریف عرض کردم اهل فن. اینجوری شکل میگیره. این سره بودن در انگیزه است. اینجا اگر انگیزت با انگیزه امام یکی نباشه، یه جا جلسه صحبت جلسه اول هم بوده، حتما میزنه بیرون. برای میگه دو انزلگاه زباله مثل منطقی بود، تا فهمیدن مسلم کشته شده اکثریت سپاه محسن جدا شد. گفتن پس قطعا حکومت رو به دست نمیتونه بگیره. اینا رفتن بابا عبدالله که وزیر بشن، سفیر بشن، استاندار بشن، فرماندار بشن، بخشدار بشن. گفتم ولش کن دیگه، حسین چیزی برای ما نمیجوشه. انگیزه ها اینجا باید درست بشه، در اهداف باید موحد بشیم، در ارزش ها فطری بشیم، در ارتباط با یکدیگر صادق باشیم. اینا ویژگی این مسیره. کسی میتونه راهبر باشه، کسی میتونه ساربونی این کاروانو بر عهده بگیره که فارغ باشه از دنیا و تجملاتش، واقف باشه به کل مسیر. مگه نه هممون میبره تو دره؟ فقط کسی است که اسمت داره، فقط کسی است که به وحی وصله. جز اهل بیت کسی نمیتونه این کارو بکنه. به همون دلیلی که باید سراغ رسول الله میرفتیم، چون وصل به وحی بود، بدون رسول خدا نمیشد کاری کرد. بعد رسول خدا هم باید کسی باشه که ما رو راهبری کنه. بر همون بدترین زمان ها عصر غیبته. بدبخترین مردمی هم که در عصر غیبت زندگی میکنن، دستشون به امام معصوم نمیرسه و چنان شیطان تسلط پیدا میکنه که این مردم نمیفهمن امام زمان ندارن. به هر کدومشون مای 50 میلیون پول بدی، یه خونه ویلا ماشین بدی، به هیچ وجه نبودن امام زمان دیگه احساس نمیکنن. میگن خوبه دیگه 50 میلیون حقوق داریم، یه خونه داریم، ماشین هم داریم، پنجشنبه جمعه هم میریم شمال ویلا. ما چیکار امام زمان میخوایم چیکار؟ یعنی نداشتن امام زمان دیگه نمیفهم. یعنی شیطان این کارو میکنه. نه دقت بفرمایید. تو این مسیر شما هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. شما باید ابزار خودتو، نمیتونی از ابزار کفرآمیز و شرکالود استفاده کنی. ابزار و امکانات خودتو یا باید بسازی یا پرورش بدی یا کشف کنی. ابو سفیان وقتی فهمید مردم با ابوبکر بیعت کردن، رفته بود مالیات مسیحی نجران رو بگیره. برگشت، خب بزرگترین تیره قرش بنی هاشم بود، همیشه ریاست میکرد بر قرش. بعد اینا بنی امیه بود که رسنگا یه تنه میزدن، هم میگه ماجرا جدی میشد به جنگ و این چیزا میخواست بکشه، ساکت میشدن. خلیفه اول از بنی تیم بود، خلیفه دوم از بنی اودک، دو تا تیره پایین، رد پایین قریش بودن. ابو سفیان وقتی برگشتید اینا با خلیفه اول بیعت کردن، ناراحت شد، رگ عربیش جنبید، گفت عین الاخزلان، گفت کجان اون دو مرد خار زبانم لال، منظور عباس عموی پیغمبر و امیرالمومنین، که شما در بنی هاشم سکوت کردید، نه حکومت رو درسته بنی تیم. گفت بیا اینجا، والله لأملأن المدینة خیلا و رجالا، گفت قسم به خدا که من مدینه رو پر لشکر و سرباز میکنم، بریم بجنگیم. پاسخ امیرالمومنین چیه؟ گفت تو از اول دنبال فتنه بودی تو اسلام، تو دلت بر اسلام نمیسوزه، تو دنبال احقاق حق نیستی. حالا ما باشیم میگیم بابا ولش کن، بیا فعلا فرصت این استفاده بکنیم. تو این مسیر میخوام بگم آقا این مسیر اینجوری نیستش که مثلا ما به ناپاکی برسیم به حرم موسی، هیزی کنیم تو مسیر برسیم به حرم موسی، دزدی کنیم زبون املال برسیم به حرم موسی، چفتی یکی دیگر بردم پا میکنیم بودیم بریم به حرم موسی. میشه وسط جنگ ما با بعثیای همین مملکت اینا موشک میزدن، امام اجازه نمیداد امام خمینی ما موشک بزنیم. گفتم بابا اینا موشک میزنن، گفت بزنن، شما حق ندید مردم عادی رو بکشید. کلی رفتن گفتن ما قول میدیم پادگان نظامی رو بزنیم. باشه اگه اینه اجازه میدن. همین الان فکر کنم برای چی ما در موشکی نقطه زنیم؟ خدا مسئله شرعی و اخلاقیه، نمیخوام غیر نظامی کشته بشه. همین اربیل رو وقتی زدیم، اون مرکز جاسوسی رو زدیم، هیچ چی دیگه گیر نیوردن، چون خون از دماغ غیر نظامی نیومد. رفتن خونهای اطراف گفتن موج انفجار گرفته، این تابلو از دیوار افتاده پایین، ما آسیب مالی دیدیم. بهن دقت بکنید، اصلا باید اینجوری جنگید. معاویه وقتی در صفین آب و بست بر سپاه امیرالمومنین، امیرم اقدام که برای باز کردن آب، آب رو که پس گرفت بالا سر میدونید فرمانده اون عملیات هم امام حسین بر عهده داشت، امام حسین آب رو باز کرد. بعد امراض گفت بدبخت شدیم، علی الان آب رو ببنده این سپاه اما دنبال پولن، دنبال جایگاه، دنبال تار و مار میشن، مثل سپاه علی نیستن. معاویه گفت خیالت راحت، من علی ابن ابی طالب رو میشناسم، آب رو نمیبنده، آب رو نبست، اخلاق بد ها که میشه. شما یه چی بگم خورده دردتون بگیره، هرستون بگیره، اما اعتقاداتتون استخون بندی دار بشه، آچار کشی بشه. ابن زیاد وقتی وارد کوفه شد، نکته آخرم رو دقیق بفهمید، ابن زیاد وقتی وارد کوفه شد اده و اده نداشت. این جانور آدم ورزیده‌ای بود، از بصره وقتی راه افتاد چند نفر به زور از شیوخ بصره رو با خودش همراه کرد که در نبودش قیام نکنن. دو سه نفر هم محافظ داشت، بادیگاردش بودن. یه تاخت از بصره تا کوفه اومد، کسی که از سواری میکنن میدونن این غیر ممکنه تقریبا. اون 4-5 نفر تو راه افتادن نتونستن بیان، گفت بعدا شما خودتون رو برسونید. یعنی از نظر جسمی آدم قوی بود. وقتی رسید لباس بنی هاشم تنش کرد، شال سبز بست و صورتش بیرون، دید مردم حمایت کردن، اونجوری رفت. وقتی رفت به عیادت هانی ابن عروه، خوب دقت بفرمایید، مسلم تو خانه هانی بود، پشت پرده قایم بود، شمشیرم تو دستش. اینو شنیدید؟ وقتی ابن زیاد اومد مسلم میتونست همون جا ابن زیاد رو بکشه، همون بود. اما یک نکته، ما در اسلام فتح که نداریم، ما کسی بخوایم بکشیم بهش میگیم، میگیم به این دلیل میخوایم بکشیمت بدون. برای همینم موندیم. اینو بهتون بگم، این رمز بقا تو اینه، وگرنه خیلی قدرت ها اومدن و رفتن. چون قبر ماوی اصلا نمیدونی کجا هست، اما بارگاه مطهر ابا عبدالله رو ببینید. ماندن یعنی چی؟ یعنی همین فیزیکی؟ یا در طول سالها بمانی، نامت بمانه؟ کی بر باباش مرد خدا رحمتش کنه، یه سال دو سال یه گریه دیگه و تموم میشه دیگه، بعد 1400 سال یه جوری صبح و شب اشک بریزن برای عبدالله؟ کی برای زیارت قبر بابای خودش 80 کیلو 90 کیلومتر پیاده میره؟ نیست، باقی میمونه آدم. اینا یه وقت اشتباه نکنید، نوک بینی رو نبینید بگید همین جلو همین جا ما یه موفقیت به دست بریم. نه، اهل بیت یه کاری کردن. امروز من و توی محب اهل بیت، شیعه اهل بیت، دهنمون بازه در مناظرات، در مباحثی که بیرامون اهل بیت داریم، با افتخار سرمون رو میریم بالا. اونا باید 60 تا چیزو قایم کنن، هی بگن نه این اینجوری نیست، نه اون اونجوری نیست، ماسمال کنن تا ببینن آدم کج و کله رو صافش کنن بیارن بالا. ما نه اینجوری نیست. در تفاوت امیرالمومنین با بقیه همین بس که ما شیعیان دنبال اینیم اثبات کنیم به یه عده که علی خدا نبود، جز اینه؟ یا نه آقا خدا نبود، چه اشتباه نکنید، چه حرف زشت و سخیفی دارید میزنید، او بنده خدا بود. ببین چنان درخشیده که ما اثبات کنیم خدا نبود، یه عده باید برن بگردن حلال زادگی یه عده دیگر اثبات کنن. ببین زمخشری در وصف یکی از همین آقایی که بحثی اخیراً درست شد تو مملکت، وقتی اسمشو میبره میگه او را به 4 پدر بزرگوار نسبت میدادن، بزرگوارش منو کشته. مثلا وای میستادن بچه بزرگ بشه ببینن حاصل کدوم یکیه، قیافه ها رو نگاه میکردن، یکیشون فرار کرد چون قیافه شبیه او بود. اینه، اینکه نام امیرالمومنین رو میبری دهانت شیرین میشه، نام ابا عبدالله میاری چشمات عشق میگیره، با کدوم یزید؟ بله ابا عبدالله اعتقاد ما رو درست کرد، بله تو مکتب ما تو مذهب ما یزید رضی الله عنه نیست، لعنت الله علیه، و هر کسی هم مسبب بوده یزید سرکار بیاد او هم لعنت الله علیه الى یوم القیامه. این عزیزان این مسیر پس صراط مستقیمه. مشروط بر چی؟ مشروط بر این که من و تو هم در این مسیر مستقیم بشیم. این مسیر سختی ها دارد، صراط مستقیم باید استقامت بکنی. جراح بگه من از بوی چرک و اخ و پیف و خون بدم میاد به درد نمیخوره. ناملایمت باید ببینی، سنگ بخوری، چوب بخوری، خوشحال باشی، مهربان باشی، لبخند به لبت باشه، شم رو سینت بشینه بگه فزک حسین. سنگ میزدن، شکمبه رو سر پیامبر خالی میکردن، خاکستر رو سرش میریختن، مسیری که میخواست بره رو خار میریختن. همین معاویه بچه رو درمشن خارار میزشن توی گل پرت میکردن سمت پیامبر. تو پیامبر صداشو میکرد میگفت دوباره بچه نرید دوباره درست کنید، تو دست خودتون خار میرید، بیا همینا رو دوباره پرت کنید. کجا همچین چیزی گیر ما تو زیارت جامعه میگیم خدای ما اگه از اینا بهتر پیدا میکرد اصلا شک نکن خودمون میرفتیم اونور. والا ما دیوونه ایم بی خودی دفاع کنیم. بیارید شما والا برید بگه تو آمریکای جنوبی، نمیدونم تو بورکینافاسوی، تو چینی، کره مریخی، هر جا هست بدونید، برید یکی پیدا کنید بیا بهتر، عاقلانه تر، منطقی تر، اصولی تر، فطری تر. اگه ما مشتری نشدم والا ما هر جا میگردم سالهای نوری فاصله است. این مسیر که باید پا تاول بزنه. بله سختی، آقا ولش کن بپیچونیم بریم. اگر اراده اینم با مشکل پیش میاد بحثش فرق میکنه، آقا زن و بچه هم رو آدم من مریض میشدم اونو کار ندارم، اما همین که اراده میکنی برای این کار خیلی ارزشمنده و همه دارن کمکت میکنن که تو مستقیم بمونی. برو تو میتونی، بیا تاول پاتو تخلیه کنم، بیا پاتو پانسمان کنم، بیا مشتمالت بدم، تو میتونی مسیر رو برو. بریم به هم کمک میکنیم، با هم بریم. این ویژگیه این مسیر. مسیر استقامته، مسیر بچه سوسولا نیست، مسیر دین، مسیر ابا عبدالله، مسیر اهل بیت، مسیر چوب خوردن و فحش شنیدنه. اگر سوسول یا تیتیش مامانی هستی تو این مسیر دوام نمیاری. مسیر تمسخر شنیدنه، مسیر تهمت شنیدنه. در دعای ندبه چی میخونی؟ یه فصوبیه من صوب، یه دیرو فوش دادن، قتل من قتل، یه دیرو کشتن، یه دیرو به اسارت کشیدن بردن، به تبعید بردن. مسیر زینب کبراهاست، بچه 3-4 سالشون استقامت داشته، اصلا خارج از تصور ماست. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. امشب شب زیارتی ابا عبدالله، خیلیاتون راه میفتید بلافاصله سمت حرم امام حسین. بیاید یه تعهدی بکنید، قولی بدید. اول اینکه به نظر من از حقیر سر پا تقصیر بپرسید، رسید اونجا بهترین دعا برای همه ما اللهم عجل وليك الفرج، در این شکی نیست. خدمت شما عرض بکنم، اما اگر خواستی از امام حسین چیزی بخوای، حاجتی داری بخواه، اما حتما یه بخششو بذار بگو آقا من خودم نمیدونم چی برام خوبه. شما اون چیزی که برای من خوبه، برای دنیام، برای آخرتم، اونو شما خودت مواد. خدایا ما تو رو سوگندت میدیم به خون به ناحق ریخته شده ابا عبدالله، ما رو از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان عجل الله قرار بدی، ما رو در این مسیر مستقیم و با اراده قرار بدی و به رحمت خودت با ما برخورد بکنی که حسین تو رحمت الله الواسعه بوده، کشتی حسین اسرع اوسع وسیع ترین و سریع ترین کشتی، ما را از کشتی ما حسین بیرون ننداز. تعجیل در فرج امام زمان صلوات.